بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. تعالی طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عنوانی که برای بحث تعیین کردن رسالت طلاب در رسانه های تعاملی، درسته؟ همین همچین عنوانی باشه و بناست که خلاصه ببینیم که ما توی فضای مجازی و در رسانه ها چه فعالیتی میتونیم داشته باشیم و چه عرصه‌ای برای ما هست برای کار کردن. خب این دوتا کتابی که قبلا چاپ شده رو دوستان همه دیدن، خوندن، یا دارن اینا که ندارن؟ شما دارید؟ شما خوندید دیگه کامل؟ مجازه کامل کنید دیگه چی؟ دیگه کی؟ حالا ببینید لاغل، از دور ببینید. آره، بخش مهمی از حرفامون توی این دوتا کتاب هست و بخش مهمتری از حرفا توی جلد 3 شه که چاپ شد. تا هنوز دست من نرسید جلد 3ش، انشالله تا آخر هفته میرسه. در مورد فضای مجازی جمله‌ای که اول بحث میخوام عرض بکنم و جمله مهمیه اینه که الان یه جوریه که اکثر مردم و حتی ماها در فضای مجازی زندگی نمی کنیم، با فضای مجازی هم زندگی نمی کنیم، برای فضای مجازی زندگی می کنیم. این مشکلیه که یه آسیب جدی است و هر کسی که تو این عرصه وارد میشه میخواد مؤثر باشه، اثرپذیر باشه، با این مشکل مواجه و انسان وارد یک دالان جدیدی از زندگی میکنه با اختزاعات خودش، با شرایط خودش، با فرهنگی که بر خودش حاکمه و شما دیگه تو هر موقعیت جغرافیایی که باشی با یک فرهنگ یکسان حاکم بر عالم و حاکم بر این فضا داری زندگی میکنی. لذا یک کاری که فضای مجازی کرده یکسانسازی فرهنگی است و فاصله های طبقاتی فرهنگی، اختلاف های فرهنگی رو داره از بین میبره. یه زمانی شما شهرستان ها که میرفتید کاملا فرهنگ مختلفی رو میدید. بین روستا و شهر خیلی فاصله بود، بین شهر و پایتخت خیلی فاصله بود، گفتمان و ادبیاتی که توی تهران بود توی ورامین نمیدیدی، اونی که تو ورامین بود توی مشهد نمیدیدی، اونی که تو مشهد بود توی روستاها نمیدیدی. الان اینجور نیست. الان اون گفتمان و ادبیاتی که توی تهرانه، بالا شهر تهرانه، توی پایین ترین روستاها و دور افتاده ترین روستاها هست که هم ماهواره خیلی روی این اثر داشته و هم فضای مجازی که خب بیش از ماهواره است، هم در دسترس تره و هم فراگیرتره، هم اثرات مخربش بیشتره و موضع گیری در برابرش هم سختره. دمدو ماهواره بالاخره یه فضایی بود، تخته شده بود و اینها، ولی در فضای مجازی اینجور نیست و خیلی هم در دسترس و راحت به هر چیزی که شما بخواید دسترسی دارید. به هر حال اینها نشون میده که ما با یک زمان جدید و زمانه جدیدی روبرو هستیم و باعث شده که مرزها برداشته بشه. حالا در مورد اینها ان شاء الله تک تک صحبت میکنیم. فضای مجازی یکی از کارکردهاش اینه که مرزها رو برمی‌داره، مرزهای فرهنگی، مرزهای سیاسی، که اینها از مرزهای جغرافیایی مهمتره. مرز جغرافیایی رو بالاخره یه شاخصی داره، یه تعدادی هستن، انگیزه های برای دفاع از این مرزها وجود داره، کسی نمیذاره اون طرف متجاوزی وارد این مرز بشه. ولی در مرز فرهنگی اینجور نیست و مرزها آروم آروم برداشته میشه و شما در موضع انفعال قرار میگیرید. خاصیت گفتمان اینه که یه چیزی حاکم میشه و شما دیگه نمیتونی در برابر این قرار بگیری و یک مملکتی، یک سرزمینی فتح میشه. حالا اون جلد سه این کتابی که حالا تازگی چاپ شده بحث مفصلی در مورد گفتمان کردیم. گفتمان چیه؟ چه شکلی گفتمان سازی میشه؟ خاصیت گفتمان سازی چیه؟ فضای مجازی فضاییست که به شدت روی گفتمان مردم اثر داره. یه فیلمی مثل فیلم مجلس خبرگان انتخاب رهبری منتشر میشه، واژه‌ای جمله‌ای به کار میره، شما یه دفعه میبینی کل جامعه رو میگیره. و این فیلمی که شما اگه 50 سال پیش مثلا با ویدیو اگه اینو منتشر میکردی اینجور فضای جامعه رو نمیگرفت، یا صرف انتشارش اگه بود باز خیلی اثری نداشت. اینی که انتشار میشه، انتشار داده میشه و جهت‌دهی میشه، روش کار میشه، پیام تولید میشه از روی این فیلم. بعد میبینید که خود آدم‌های مذهبی و مؤمن و حزب الله یا در انفعال قرار میگیرن یا در شبهه قرار میگیرن، یعنی خود او سوس میشه و سلاح رو میذاره زمین. این یه نمونه است و هزاران و میلیون‌ها نمونه این شکلی داره. چیزی که لازمه در این فضا، چه برای کسی که به عنوان یک مصرف کننده وارد میشه و چه برای کسی که به عنوان یک تولید کننده و مؤثر وارد میشه، اینه که باید این فضا رو بشناسه، اختزاعاتش رو بشناسه. شما تو هر محیطی، تو هر فضایی که میخواید کار بکنید، اول باید اختزاعات و محیط رو پیدا بکنید، شرایط رو ببینید که اصلا اینجا چه محیطی، اینجا چه جایی. فضای مجازی مثل منبر نیست، مثل مدرسه نیست، مثل مسجد نیست. عمدتاً دوستان طلبه‌ای که وارد این فضا میشن یا فضا رو نمیشناسن یا ذوب میشن در فضا، یعنی فضا هم که میشناسن نمیاد حرکتی بکنه برای اثرگذاری و دفع آثار بد، خودش ذوب میشه و میشه یکی مثل بقیه، فقط باریش و پشم و عمامه، اینم یکی مثل بقیه. انفلوئنسرها، حالا در مورد انفلوئنسرها ان شاء الله بحث مفصلی داریم، اینم یکی از انفلوئنسرها میشه. خب چیزی که لازمه اینه که حالا در مورد سواد رسانه بحث مفصلی است که من امروز میخوام واردش بشم، کلا تو این جلسات میخوام وارد مباحث سواد رسانه بشم، بحث مهمی است. ولی دو لایه بسیار مهمی که در سواد رسانه مطرحه که باعث میشه شما سلکت بکنی پیام هایی که برات فرستاده میشه. کسی که سواد رسانه داره گزینش میکنه چیو بگیره، چیو نگیره، چیو چقدر بگیره، چیو چه شکلی بگیره. این در مصرفش، در تولیدش هم میفهمه که چه مسئله رو چه شکلی القا بکنه، از چه زاویه القا بکنه، با چه ادبیاتی القا بکنه. این کسی که سواد رسانه داره انسانیست که معمولا تو این فضا ذوب نمیشه، منحل نمیشه در فضای رسانه. و دو سطح جدی داره سواد رسانه، یکی سطح مقدماتیه و یکی سطح پنهان. سطح مقدماتی و روی اینه که شما بدونی که این کسی که پیام رو برای شما تولید کرده کیه، انگیزش چی بوده، از چه فنونی استفاده کرده، از چه ابزارهایی استفاده کرده، هدفش چیه، مثلا کارگردانش چیه، کمپانی که اینو تهیه کرده چیه، نویسنده کیه. اینا رو توی این کتاب پیغمبر مجازی توضیح دادیم. فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان به خوراکی که میگیره نگاه بکنه، دقت داشته باشه که خوراکش چیه و از کی میگیره. سطح مقدماتی اینه. خب آدم میفهمه که افکتایی که استفاده شده، صدا، موسیقی و اون فضایی که داره القا میشه، معانی که داره القا میشه، این اصلا برای چه دسته ای از مخاطبینه، رده سنی، که الان میدونید همین الان این سطح مقدماتیش بین ما تقریبا نیست. هر برنامه رو هر طیفی از مخاطبی میشینن نگاه میکنن. بعد میبینید فیلم ترسناک گذاشته، بچه 7 ساله نشسته با ننه باباش داره نگاه میکنه. فیلم خانوادگی گذاشته، بچه 10 ساله نشسته نگاه میکنه. اونو بلوغ زود دست میاره. حالا الان که یه زمانی فیلم ها اینا بلوغ زود دست میخورد، الان که دیگه خود بچه هست میره چیزایی که پدر مادر دسترسی نداره اون میره پیدا میکنه. یه لک لک هم در کار نیست و خلاصه خدا بچه ها رو میاره و این هم آمار همه رو داره، میدونه که لک لکی در کار نیست. بعد خدمت شما عرض کنم که این سطح ابتداییه که باید توی مدارس توی فضاهای مختلف تربیتی ما این بخش رو باید از سواد رسانه همه داشته باشن، که متاسفانه الان تقریبا هیچ کس تو مملکت ما نداره. ما از حیث استفاده از رسانه و مملکت عقب افتاده هست و با اینکه مخاطب بخش عظیمی از تولیدات رسانه هستیم، یعنی سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ عمدتا متوجه ماست، ولی نه رسانه رو میشناسیم، نه میدونیم که چه طرحی برای ما تو رسانه هست، میدونیم که چه فضایی برای ما داره ایجاد میشه. خب این میشه تازه سطح ابتدایی آشنایی با رسانه و سواد رسانه. سطح عمیق‌تر کشف ارزش‌های مستتر در پیام که ازش تعبیر به سبک زندگی میشه. یه لایه عمیق‌تری که پشت پیام‌ها هست، حالا ممکنه که اون انسانی که پیام رو ساخته آدم موجهی باشه، انگیزه بدی هم نداره، ولی یه تمی داره این پیام، او حامل یک ارزش‌هایی است که اون ارزش‌ها ارزش‌های مخربی است. گاهی می‌بینی یه نفر آیه می‌خونه، روایت می‌خونه، تاریخ اهل بیت میگه، آخرش سه هیچ به نفع ضد انقلاب میشه. سخنرانی اون آنلاین پخش می‌کنه. مثلا آخوند همش هم اصلا روزه داره می‌خونه. بعد یکی از رفقا میگفت که ما عقیدت سیاسی ارتش بودیم، یه مسئول عقیدتی داشتیم، خیلی شوخ بود، یه جوانی اومده بود اونجا تست مدداهی بده که عقیدتی اگه دید که مثلا مدداهی بلده اون رو بگیره برای عقیدتی. اون مسئول عقیدتیمون به این گفتش که خب پسر یکم روزه بخون بینم. اون یکم روزه خوند و خیلی هم خوش به آباتیش زد و گریه و زاری و فلان و اینا. مسئول عقیدتی ما یکم نشست اینو نگاه کرد و این روزش که تمام شد گفت پاشو برو، اینجوری که تو روزه خوندی من فهمیدم، تازه فهمیدم امام حسین مقصر بوده، پاشو برو بیرون. گاهی روزه خوندن ما این شکلی میشه، یعنی طرف داره میگه مقتلا میخونه، ولی آخر اون پیامی که داره پشت همه اینا انتقال میده یه چیز دیگه ایست، مخاطب چیز دیگه میفهمه، درس مذاکره میگیره از کربلا، یا مثلا از به تاریخ امیرالمومنین که میرسه فقط اون قطعه‌ای که امیرالمومنین به ابن ملجم هی رسیدگی میکرد اونو فقط میبینه، خیلی بهش میشینه، به دلش میچسبه. بعد فان درست هم از نقل تاریخ داره میکنه، ولی یه سبک دیگری از اهل بیت داره القا میشه، یه پیام دیگه ای داره جا؟ بله اصلا یه اهل بیت دیگه ای داره نشون داده میشه. یا در مورد خدا صحبت میکنه، در مورد رحمت خدا، اسلام رحمانی، این یه خدای دیگه است اصلا، خیلی قشنگ. بعد میبینی که اصلا سرمایه‌گذاری روش میشه و جاهای مختلفی و از سر تضاد و درگیری که داره با این جریان اصلا میاد اینو بلدش میکنه، میگه این خوبه، اینو میگه همه سخنه اینو گوش بدید، برای تبلیغات میکنن. مثلا میرفت میبینه آمد نیوز تبلیغات سخنرانی فلان شخصیتی که الگوی انقلابیگری در زمانه خودش بوده، فلان آقایی که رئیس جمهور بوده. بعد یه دوره ای آمد نیوز تبلیغات میکنه که این فلان شهر سخنرانی داره، فلان مسجد سخنرانی داره، بعد تیتر صحبتاشو منتشر میکنه. به ظاهرم داره علیه آمریکا و اینا صحبت میکنه، میگه نه این آمریکایی که تو میزنی این خوبه، تو آمریکا برای اینجوری زد، چون یه جوری میزنه که جمهوری اسلامی هیچ نمیمونه. میگه استکبار بیرونی و درونی با هم من دارم علیه اینا مقابله میکنم، یکی یه جریانن به اسم آمریکا و ولایت فقیه، همه اینا با هم دارن میخورن و من رفیق رفقا با هم اومدیم نجات بدیم شما رو، یا به ما هم بدین یا بالاخره تنها نخورید. خلاصه این میشه اون سبک زندگی، اون تم، اون دیتایی که پشت این پیام و خب عمیق‌تر و لایه دقیق‌تری. جیمز پاتر میگه که رسانه‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدن که ما باید از الغای پیام مستقیم دست برداریم و نیازی نیست که ما در تقابل با یک فرهنگ وارد تقابل مستقیم بشیم، ما باید از حوزه سبک زندگی وارد این کار بشیم و راهکارش هم اینه که باید در فضای رسانه‌ای سری شخصیت‌ها رو بولد بکنیم، به اینها ارزش بدیم، اینها رو ارجمند کنیم، اینها رو محترم کنیم، اینها رو برجسته کنیم، از کانال اینها سبک زندگی مد نظر خودمون رو القا کنیم. خب حالا من امروز در مورد اینستاگرام میخوام مفصل صحبت بکنم که حالا این تو فضای اینستاگرام از همه اینا بیشتره، یعنی اصلش تو اینستاگرام، حالا اینستاگرام، توییتر، تلگرام، هر کدوم اختزاعات خوش داره از این ستایی که بین مردم خیلی معروفه. حالا این جلسه همونه اینستاگرام صحبت میکنیم، یه جلسه همونه تلگرام، یه جلسه همونه توییتر و حالا جلسات بعدی هم اگه موند بحثای دیگه خواهیم داشت. در اینستاگرام اونی که خیلی جلوه داره سبک زندگی است و واقعا روی سبک زندگی داره کار اساسی میشه. تازگی بچه از بلایی ها تو این فضای اخیری که اتفاق افتاده، دلار و سکه و اینا، یه موجی اومدن بعضی ها را انداختن که من خیلی مخالفه این موجم، مسببان این دلار و فلان و اینا کیان، و تک تک اکت بازیگرها و اینا رو میذارن، اینم مسبب بوده، اونم مسبب، هر کی گفته به فلانی رأی بدید این مسبب بوده. این اولا کار جالب و قشنگی نیست، اصلا کار تمیزی نیست، کار آقا فهمنا آتش به اختیار، کار فرنگی تمیز، این کار کثیفه، کار تمیزی نیست. بعد یه جورایی شما داری ذات فضای رسانه رو میپذیری بعد معلولش رو قبول نمیکنی، اصلا این فضای رسانه همینه، فضای رسانه یه چهره های هستن، خب شما توقع داری مثلا بیان به چهره های شما اعتنا کنن، بعد به اونی که تو میگی مثلا رأی مثلا به تتلو ببینن که او کیو میگه بعد به او رأی بدن. حالا من دمونده این هم تا حرف مفصلی دارم شاید اگه تو این جلسه وقت بشه صحبت کن. بعد خب مثلا شما سلبریتی هاتون کیان، شخصیت های برجسته تون کیان، مثلا ایتولا جوادی آمولی مثلا کی؟ شومنتون کیه؟ مثلا تو اون فضا مشخصه دیگه، چهره تاثیرگذار همین سلبریتی ها، همین بازیگر ها، همین خواننده ها و اینا، طبع اونا مشخصه به کدوم ور میکشه. ما کاری که لازم داریم اینه که باید این بحث، این مباحث سواد رسانه و این مباحث تحلیلی فراگیر بشه و گفتمان بشه. این که بیایم بگیم این فلانی گفت رأی بده و تو رأی دادی، خب حالا اگه مثلا به کاندیدای ما گفته بود به او رأی بده این تخته نمیشد. چرا الان خیلی بین اون بازیگری که گفته با روحانی رأی بده و تتلوی که گفته مثلا با رئیسی رأی بده تفاوتی نیست؟ چه تفاوتی بین این دوتاست؟ چقدر این دوتا اثر تحلیل عمیق به این نتیجه رسیدن؟ حالا فقط چون مثلا کاندیداش حزب اللهیه دیگه چی نمیشه گفت؟ چقدر اونایی که بر اساس دستور اینها رأی دادن رأیشون درست بوده، حالا چون او گفته رأی بده به کاندیدای انقلابی، حالا مثلا والا اکثر مخاطبین اون بنده خدا که میگن زیر 15 ساله انگوشو گوش میدن، حالا مثلا اونایی که رأی دادن که حالا گفتن 5 میلیون فالوور داره و لااقل 1 میلیون از اینا رأی میدن، حالا بگیریم 200 هزار تاش رأی دادن، حالا این 200 هزار تا یعنی یک رأی بوده که مبتنی بر حقیقت و تحلیل و اینا بوده، چون صرف این که مثلا یک کاندیده انقلابی بوده. ذات این فضا همینه، وقتی کسی کسی رو فالو میکنه در اختیار او قرار میده خودش رو، فکرش رو، و اون شخصیت رو. البته همه کسایی که هر کسی رو فالو میکنه لزوما این نیست، ولی فالویی که از سر ارادت و عشق و شیفتگیه اینجوره که بالاخره اون شخصیت شخصیت تراز اونه و این دنبالش داره راه میفته که به اون نقطه‌ای که او هست برسه. این ذات این فضای رسانه است. خب ما باید بیایم کاری بکنیم که اگه کسی تو این محیط اومد با بصیرت حرکت بکنه. یعنی اینجا اون کسی که حرکت کرده رو تختی کرد، نه اونی که دنبالش راه افتاده. اینکه ذات این فضا همین بخاره مشهور و نظر سیاسیشو گفته، بعدش هم شما داری کسی تخته میکنه بخاطر این کسی نظر سیاسیشو گفته، تخته نداره که حالا گفت من فلانی رأی میدم. انتخابات رو پرشور کرد و مردم پای صندوق آورد و میگفت اصلا رأی ندید خوبه، این تخته جالبی نیست به نظر من. بالاخره او هم یک کاندید رو در خودش مصلحت و صلاحیت در رأی به او دیده، گفتم من به فلان رأی میدم. مشکل از این نیست که او چرا گفته که به فلانی رأی بدید، مشکل از اینه که چرا فضا اینجوریه که باید صرف مشهور بودن یک کسی اعتبار براش ایجاد بکنه، که در مورد این بحث میکنه. خب یه مقدمه طولانی شد نسبتاً.
خلاف این هم هست تو دنیا که مردم سوال رسانی
شد قبیل بشه؟ نه تقریبا
مشهوریت
شدید؟ نه نه نه
برسه.
بین ما که میشه باشه، لااقل بین ما طلبه ها که میشه باشه، بین قشری که فرهیخته است و برای هر حرکت خودش میخواد حجتی داشته باشه و هر گامی که برمیداره با شناخت. خیلی از مردم هم اینطوره، یعنی کم نیستن آدم اونجور. لااقل بین این طیف باید این غلبه داشته باشه، این نگاه. وقتی الان خود ماها وقتی میخواییم مثلا نقد دولت بکنیم، وقتی میگم این بین ماها نیست منظور اینه. الان مثلا یه جمله اکبر عبدی گفت، یه جمله مهران مدیری گفت علیه دولت، سری اینا بین ما پخش میشه. اصلا خطای سرمایه گذاری رو این شخصیت ها. اصلا شما بگو حزب الله انقلابی، شما داری اونو مرجع میکنی، مرجعیت سیاسی داری بهش میدی. خب بله، پس فردا میدم انتخابات که میشه، مثلا در مورد برجام من گفتن بهنوش بختیاری گفته من با برجام موافق نیستم، شاید حزب الله یا سرمایه‌گذاری کردن روی این حرفو، گفت به تبع رهبر من خودم که گفته که من خوشبین نیستم، هم اولش 94 منم اینو میگم. خب بعد انتخابات چی شد؟ خب من با روحانی رای میدم. شما که نمیتونی روی اینا، آدمی که خودش صلابت فکری نداره، خودش توی موجی داره حرکت میکنه که اون موجم موج شما نیست، موجی مال فضای دیگه ایه، روی آدم نمیشه سرمایه گذاری که. تازگی یکی از این آقایون از آقایون قم که توی اینستاگرام و تلگرام از روحانیون مشهوره نسبتا، با بیوت مراجع در ارتباط و گاهی چیزای خاصی هم از بیوت میذاره و از آقایون و اینها، سر هم یه شهرت پیدا کرده تو قوم، درس خارجی داره. حالا سه مطالبش هم چون ناظر مسائل روز و تحلیل مسائل روز و اینها شده که حالا گرفته یکمه پیامش. اخیراً یه پیامی رو منتشر کرده که به تبعیت از با فوتبالیست عزیز کشور اون آیه علی کریمی که گفته که فلان جنس نخرید، منم فلان جنس نمیخرم. فهمیدید کیو میگم و چیو میگم؟ خب یه کسی که مجتهده و در کورس مرجعیت آینده حوزه است، بعد میاد میگه که آره من با هشتگ من نمیخرم، عکس خودش منتشر کرده با هشتگ من نمیخرم در تبعیت از فلان فوتبالیست. بعد نقد به او کردم، بعد گفت نه ما متواضعیم، ما برای خودمون شأنیت قائل نیستیم، تبعیت عالم از جاهل نیست، ما اولا عالم نیستم، بعد کی گفته که او جاهله؟ بعد خب سواد رسانه وقتی نیست این میشه، سواد رسانه نیست. ما آدم ملای نفهم زیاد داریم، حالا نمیخوام این بنده خدا رو بگم ملای نفهم، ولی مثلا کسی داشتیم در حد مرجعیت خیلی ملا ولی نفهم، نمیفهم این پیامی که داره برش تولید میشه با چه انگیزه ایه، کیا دارن این موجی که داره درست میشه دارن او رو تو موج میندازن، او داره به کیا مرجعیت میده، از کیا مرجعیت میگیره. مرجعیت که فقط مرجعیت فقهی نیست، اصلا الان چیزی به اسم مرجعیت فقهی بین مردم اگر هم مانده باشه در حاشیه است، یعنی کسی نگاه نمی کنه که نظر مراجع چیه تو این موضع‌گیری فرهنگی و سیاسی. فقط برای عید فطر من یه فوشی بهونه بشه که فوشی بدن،
فوشی بدن بخاطر گوش نمی‌کنه.
آره آره خیلی تو مسائل جزئی، تو مسائل کلان خیلی مرجعیت با علما و اینها نیست. کاپتن یکی از مشکلات، یعنی از نقدهای جدی به حوزه همینه که تو این فضای رسانه منفعله، که حالا من دمونه این بحث مفصلی دارم جانم.
خب یه حساسیت اینجا هست که مثلا خب واقعیت جامعه همینی که میبینیم، یعنی یه شخصیت هایی گرم میشن اونای اون طرفی، اونایی که میان از اونا استفاده میکنن، یعنی برای رأی آوردن خودشون، برای مقاصد خودشون. اما بیایم اگه اینا رو بخوایم، یعنی این باید کار بشه ها، از همینه اون چیزی که بنیادی نه همینه که باید، یعنی از اون طرف ما بگیم آقا اینو کار بده، مثلا فلان کس تو در مورد رمزی در مورد شهید حجاجی اومده این حرفا رو زده، مثلا این بودیه که اصلا حجاب نداره اینا، این جورایی معیده که آقا بالاخره اینم میفهمی، این که ما مذهبی هستیم نمیفهمی دیگه، یعنی خیلی پرتی دیگه.
بله
ببینید
دامنه صحبت میکنیم که حالا شما برای اینکه قشر خاکستری رو بخواید تو این فضا داشته باشی، بله میشه. حالا دهه 60 مثلا میومدن مؤیدات از دانشمندای غربی، فلان کس سمونده حجاب چی گفته، فلان کس سمونده امام حسین چی گفته، فلان کس مال دهه 60. آره تو خیلی کمتر، خیلی کمتر. الان بیشه همین فضاست که مثلا فلان بازیگر فلان جا مثلا محجبه شد، شاخ اینستاگرام مثلا چادری شد، یا چه میدونم فلان فوتبالیست مثلا نمونده فلان شهید چی گفت. اصلا خیلی این ریسک بزرگیست. یکی این فوتبالیست ها که نمونده 40 موضوع گرفته و گفت من مربی میخوام اجازه بگیرم و پیاده برم کربلا، خیلی مشهور شده اینا، بعد دیدن خودش جز شیعه انگلیسیه این بابا، یعنی رسما علیه وحدت و اهل سنت و تعابیر بسیار شدید و رکیک علیه نظام. و شما میگه سرمایه گذاری میکنی یه دفعه ای توش چیز دیگه در میاد، خیلی اینا دقت میخواد شما چه شکلی تایید کنید. میگن به مرحوم آیت الله بروجردی کتابی داده بودن، ایشون تقریض زد و فرستادم رفت چاپ و اینا، این مجله پاسدار اسلامو اون موقع تازه چاپ شده بهشون آوردن، گفتن آقا اینم یه تاییدی بزنید، بهشون فهمیدن که نه من تایید نمیکنم، گفتن آقا فلان کتابو که تایید کرد، اون کتاب بود سر و تهش معلوم بود، این مجله است الان جو شروع میکنه 5 سال دیگه معلوم نیست چی باشه، منو تایید بکنم تا تهش باید برم. حالا اینجوری است که خب اگه بخواد آدم خیلی هم وسواس به خرج بده دیگه هیچ چه نمیشه تایید کنه، چون هر کی شما تایید بکنید فرداش معلوم نیست چی میشه، خودت هم نمیتونی تایید کنی، یعنی خودت به جایی نمیتونی معرفی کنی چون معلوم نیست فردا چی کاره بشی. ولی یه ظرافتایی داره، میشه همونجا، میشه همونجا یه طوری تایید رو، اینی که مثلا این شهید در بین این قشر هم طرفدار داره یه جوری طرحش کرد که به اینا مرجعیت نداد. بله بله اینا خیلی مهمه. الان شما اینجور نیست، توی ما بچه حزب الله یا نشستیم ببینیم که مهران مدیری توی دوره همی چی میگه، کجای دولت رو میزنه، برداریم سعی دست بگیم و پخشش بکنیم. خب بعد یه دفعه خودم بزرگوار میارن رو آنتن میگن که تو چرا فقط دولت رو میزنی، میگم اجای دیگر رو میشه زد، یعنی میگه سیلی میشه به همه اونایی که دالا داشتن با این کلیپ ها حال میکردن. خلاصه اینا چیزای مهمی است دیگه، باید بهش خیلی دقت داشت، لا اقل توی مصرف خودمون. حالا فعلا بحثمون بیشتر در مصرفه، رژیم مصرفی خودمون در رسانه، که حواسمون باشه کیا دارن معتبر میشن، کیا دارن مرجع میشن. حرف اینه که یهو نشیم مثل این بابا که برداریم بگیم به تبعیت از فلان با فوتبالیست منم میگم جنس نمیخرم، چون او پایگاه اجتماعی داره، رسما میگه، میگه او پایگاه اجتماعی داره، حرف او برو، منو کسی نمیشناسه، حرف منم خریدار نداره، حالا او داره میگه منم به حمایتش میگم. ما نمیدونیم مرجعیت سازی برای کی داریم میکنیم، کیو داریم مرجع میکنیم. بعد این مرجعیت، مرجعیت در اقوال و انظار نیست، مرجعیت در سبک زندگیه. یعنی وقتی او برجسته شد، او چیش برجسته میشه؟ لایف استایل او اول برجسته میشه که اصلا این محصول چه مدلیه، اصلا چه مدلیه، همچین خروجی میتونه داشته باشه. اون مخاطب شما اینو میگیره، میگه خب من کجا برم که بشم علی کریمی؟ علی کریمی محصول چه سبک زندگیه؟ محصول چه فضاییه؟ این داره برجسته میشه، این داره جذاب میشه. میگه هر جام جهانی که پخش میشه این مدرسه های فوتبال 10 برابر میشه. چرا؟ برای اینکه طرف نشسته میبینه که الان مثلا تو این بحث فوتبال اینا خود منم فراغون روش مانور دادم این ایام. این نقد شاید به خود ما وارد بشه که حالا مثلا ما فوتبالیست رو برجسته میکنیم، ما میخوایم یه وجهی از او رو برجسته بکنیم. اگه موفق بشیم که او رو فقط تو اون وجه تعریف بکنیم خوبه، اگه نشد او شخصیت حقیقیش بخواد برجسته بشه، این شخصیت حقیقی با همه اون پشتوانه ای که به او شهرت داده و اعتبار داده مطرح میشه. وقتی اون بچه دیگه نمیگه که من برم بشم بیرانوند که مثلا پنالتی از رونالدو بگیرم، اون میگه ببین او از کجا به اینجا رسیده، من با برم فوتبالی که همه اینا رو کنار هم داره که بیام برم جام جهانی دیده بشم، مشهور بشم، معتبر بشم و یه پایگاه اجتماعی برای خودم درست بکنم. خلاصه این خیلی مرز باریک و خطرناکی است دیگه توی فضای مجازی. و اصل سرمایه گذاری هم همینجاست. اصل سرمایه گذاری بخش عمده ای است. شما ببینید روی آنجلیا جولی، حالا بعضی بازیگرها رو اکراه دارم اسمشون رو بیارم، خیلی آدم های موجهی نیستن. مثلا عرض کنم خدمتون که لوپز یا بفرمایید کیم کارداشیان، یا بفرمایید عرض کنم که آره نرید سرش نکنید اصلا. بعد تام کروز، شکیرا، یا بفرمایید تو همین فوتبالیستا، اینا سرمایه گذاری خاصی داره روشون میشه و جهت‌دهی داره میشه. مثلا دیوید بکام رو شما ببینید، دیوید بکام یه اسطوره است دیگه، و هم انگلیسیه به معنای واقعی کلمه، معنای ادق کلمه انگلیسیه، و پلن‌های مختلفی داره رو کار میشه برای اینکه تو دوره‌های مختلف پیام‌های مختلفی رو منتقل بکنه. الانم که هم جنس باز شد و خلاصه یه چهره برجسته تو این فضا مبلغه برای این مسیر. این شهرتی که داده میشه و یه کسی برجسته میکنن و اینها، این محض رضای خدا نیست، یه طرحی پشتشه یه کسی برجسته میکنن برای اینکه در روی زمینه هایی میبینن برای اثرگذاری های فرهنگی، میبینن یه سری مؤلفه ها رو اون میتونه برجسته کنه، یه سری مؤلفه ها داره که اینا باید برجسته بشه. فرق میکنی؟ مثلا یه بازیگری که این پدر و مادرش مثلا کانادا، روزنامه هی میرن با اینا علکی مصاحبه میگیرن و هی هم اینو مانو بینن این پدر مادرش کانادا، یه کلاسی کندهو برای این، و یه مؤلفه ای که برای این سرمایه گذاری که این لازم داریم، یعنی مثلا این آدم باید معروف بشه خود این مؤلفه شهرت پیدا بکنه، این ترویج پیدا بکنه. خب در مورد این اینستاگرام بله بله خیلی بیشتر شد. اینستاگرام واقعا خیلی جذابه چون بصریه و عرض کنم خدمت شما که شما در لحظه میتونید با دیگران زندگی بکنید، به معنای واقعی زندگی بکنید. خود همون لایوش خیلی چیز عجیب غریبیه و ارتباط وسیع و فراگیر و همه جانبه ایست با افراد مختلفی در همه جای دنیا. شما به راحتی هر کسی رو میتونی پیدا بکنی، توی فضاهای دیگه این شکلی نیست و میتونی دائما از او باخبر باشی، دائما با او زندگی بکنی، چه از کسایی که خوشت میاد چه از کسایی که بدت میاد. آدمایی که بدت میاد رو هم دائما میتونی رصد بکنی که این قدم به قدم داره چیکار میکنه و حضورت هم نامحسوسه، یعنی اون طرف با خبر نمیشه که شما داری بررسی میکنی زندگی رو. و وجوه مختلفی داره که حالا عرض میکنم. خب در مورد اینستاگرام اول آثار خوبتش رو بگم یا اول توضیح بدم که اصلا چی چی هست؟ اول توضیح بدم چی چیه جا؟ بله حالا در مورد اپای ایرانی انشالله من یه جلسه صحبت میکنم که اینا تهدید فرصت اصلا محو میشه میمونه میتونه با این جریان مقابله بکنه، در چه صورت میتونه مقابله بکنه، اصلا بعد چه برنامه‌ریزی رو اینا داشته. حالا یه جلسه تا آخر بحثمو وارد این بحثا میشه. خب چیزی که باید عرض بکنم اینه که این اینستاگرام نمیدونم از کجاش بگم اینقدر که مطلب اینجا دارم، از یه گوشه یه کنار وارد بشیم بریم بهتر. همین اینفلوئنسرهایی که اشاره کردم، چهرهای محبوب، فضای اینستاگرام فضایی که چهره توش محبوب میشه. ببین تو توییتر متن اصالت داره و کسی که بتونه پیام رو در کوتاه‌ترین قالب تولید بکنه، و مهم نیست کیه، عمده کسایی هم که تولید پیام دارن فیکن، معلوم نیست که اینا کیان، اصلا نیاز نیست، اصلا چه بسا بهتره که معلوم نباشه که کیه، چون حرف آره، چون حرف اونجا اصالت داره و مطلب اصالت داره. ولی تو فضای اینستاگرام اینجور نیست، اول میبینن کی، بعد دنبال راه میافتن چقدر چهره ای، چقدر واجه اصلی که میشه تو این فضا به کابه واجه تمایزه، تمایز و امتیاز. تمایزت نسبت به بقیه چیه؟ چه امتیازی داری نسبت به سایرین که من حالا باید تو رو دنبال کنم، دنبالت راه بیفتم؟ و وارد پیج این نفر که میشن نگاه میکنن اول که او چقدر چند تا آدم رو تونسته جذب بکنه، اول به تعداد فالووراش نگاه میکنن. اگه 250 نفر فالوور داشت آره میذاره میره، ولی اگه 250 کا بود اول یه فالو میزنه بعد میره بررسی میکنه که ببینه که این کیه و چیه و برای چی اصلا اقل شهرت پیدا کرد. خب تو این فضای تقلید از چهره های مورد علاقه و تبعیت از این هاست و عرض کردم که بار اصلی کارم روی دوش سبک زندگیه و اینا سبک زندگیشون رو دیکته میکنن به افرادی که اینها رو پیگیری میکنن. لزومن هم آدم هایی که تو این فضا فالو میشن بازیگر و ثروتمند و سرشناس و اینها نیستن، آدم های مؤثرن. و چه بسا کسی بازیگره و تو این فضا مؤثر نیست، این نمیتونه مخاطب رو با خودش بیاد، یعنی تمایز در رفتار او و جذابیتی در رفتار او دیده نمیشه. شما اگه صبح به صبح بیای عکس نون پنیر عرض کنم مثلا نون و کره و مربای صبحونت رو منتشر بکنی، هیچ که شما رو پیگیری نمیکنه. وقتی پیگیری میکنن که تو اون صبحونه‌ای که داری منتشر میکنی یه امتیازی باشه، یه تمایزی باشه، به یه دلیل باید داشته باشه که من ببینم که تو صبحونت چیه. اونم اینه که چیه؟ سگ نشسته جای ویژه‌ایه. حالا این بحث سلفیایی که انقدر خطرناکه و کشته میده همینه دیگه، یه جای ویژه‌ای طرف میخواد سلفی رو، تو هند مخصوصا خیلی چیز عجیب و غریبی است، وایستاده که بغل قطار بیاد از بغلش رد بشه همزمان با قطار سلفی بگیره، قطار از روش رد بشه. من دیدید اینا رو یا نه؟ یا مثلا همین دیروز یا پریروز پسره رفته از لبه دره خودش اونجوری گرفته که سلفی بنزه و کله پرت میشه میفته تیر. و فراغم سلفی خطرناکی که بسیارش منجر به مرگ شده، یه بخشش هم سلفی خطرناک، یعنی یه نقطه تمایز برای آدم هایی که هیچ هنر دیگه ای ندارن برای اینکه از خودشون تمایزی نشون بدن، اینها رو با سلفی و این چیزا خلاصه. باید در رفتار شما، در زندگی شما یه تمایز، یه امتیاز، یه برجستگی، یه نقطه قوتی باشه که جذاب باشه و من دنبال شما بفتم. ساعت دهه، تا دهه بحثمون که اول بحثمون متوجه. خیلی باش، حال دیگه ما خیلی نرسیدیم بحثمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.